مخاطبین هم رایگان هست، اما این که بخوان آثار بخرن نخرن، درصد گالری ها اینا رو من اطلاع ندارم، ولی طبیعتا اونها هم گالری داران درصد میگیرن. کما اینکه من دو تا اثر نقاشی فرستاده بودم استانبول ترکیه، خب این زمانی که فروش رفت 30% اونها برداشتن و طبیعی هست. از طرفی من فکر میکنم یه مقدار مساعدتر هست شرایط برای هنرمندان برای ارائه آثارشون در ایران هم، اگر گالری داران و یا مجموعه هایی اضافه بشه که لااقل هنرمندان بتونن رایگان آثارشون رو عرضه کنن، به نمایش در بیارن، یه مساعدتی هست با هنرمند این قشر فرهیخته که لااقل در این زمینه فکر میکنم بجا و شایسته باشه.
آقای عبری، به نظر شما آیا ما الان از نظر عرضه آثار هنرهای تجسمی موازنه مشخص و روشن و قابل قبولی با میزان تقاضا در آثار هنر تجسمی داریم یا خیر؟
در این زمینه اطلاع دقیق ندارم، اما فکر میکنم این اقتصاد عمومی کشور خیلی تأثیر داره. همونطور که من بارها از دوستان شنیدم نمایشگاهی داشتن و آثارشون در روز اول این تعداد فروش رفته، دوم و تا آخر اینقدر، اما الان همه زیاد راضی نیستن و میگن وضع اقتصاد هنر خرابه.
صرف نظر از بارهای محدودی که ممکنه نوسانات اقتصادی یا تکانه‌های اقتصادی موجب بشه که ما با یک مشکلاتی مواجه بشیم، به شکل کلی در فرایند کلی اگر بخواید یک نگاه روندی به موضوع داشته باشید، ارزیابیتون چیه؟
بازم برمیگرده به اقتصاد افراد جامعه که توانایی وسع خریدشون چطور هست و یا انتخاب کلکسیونداران چگونه هست. اما فکر میکنم عرضه خوبه و فراتر از میزان تقاضا هست. من فکر میکنم بعضی کارا واقعا قویه، خوبه، گالریداران میتونن تهیه کنن و یا مردم، بازم به اقتصاد شخصیشون هست. یکی از مواردی که من یادم رفت بگم اینی که مردم ایران همونطور که در اون قسمتی گفتم که هزینه میکنه برای یه واحد آپارتمونی ویلایی 100 میلیون 200 میلیون، کابینت این ور اون ور نمیدونم شیرالاتش خارجی باشه این کشوری باشه مارک باشه فلان، چرا نمیاد 2 میلیون 5 میلیون 10 میلیون هزینه کنه یه تابلو اثر فاخر هنری بگیره بذاره در اون خونه؟ خب این هم خودشون میتونن لذت ببرن، هم به عبارت مهمان ها و دیگران، بیمارستان ها، ارباب رجوع، بیماران، پرسنل هتل ها، مسافران داخلی خارجی. خب اینها علاوه بر این که همه لذت میبرن، تراوت و تازگی به دیدگان مخاطبان هدیه داده میشه و تبلیغ است برای اون مجموعه. خب در این زمینه حتی میتونه ارزش افسوده داشته باشه. چطور حاضر هموطن من بره یه دونه سکه 10 تا سکه 1000 تا سکه بخره که امروز میخره مثلا 4 میلیون تومان، سال دیگه میخواد بشه 6 میلیون. خب اثر هنری هم که میخره اگه امروز بخره 4 میلیون، سال دیگه میشه 7 میلیون 10 میلیون. چرا در این زمینه سرمایه گذاری نمیکنه مگر غیر از بانک کلان کشور هستن؟ بانک اومده نمیم مجموعه آثار هنری رو گرفته، خب میلیاردی اومده هزینه کرده. اگر کار نقاشی سراب سپری چند میلیارد میخره، این به اون متریال پول نمیده، به اون قاب پول نمیده، اون متریال شاید 100,000 تومان هم نباشه، به اون امضای سراب سپری که داره پول میده، به اون کار هنری که داره پول میده،
به اون هویت سبکی و هویت تاریخی اثر هنری داره.
بله، تنها چیزی که باقی مونه این آثار هنریه. توجه کنید، ما همین که شما می‌دونید میراث فرهنگی ناملموس داریم، ملموس داریم. خب یکی از میراث‌های فرهنگی ملموس همین آثار هنریه، بناهای تاریخیه، اشیاء فرهنگی تاریخیه که در موزه‌ها وجود دارن، حالا مردم به اسم گنج می‌شناسن. خب اینها هم به نوعی گنجه.
شاید اگر بخوایم یک تقریب به ذهنی با فرمایشات شما برای مخاطب همراهمون در اقتصاد حوالی فرهنگ مطرح بکنیم، چون بعضا مشاهده میشه که در فضاهای عمومی و اماکن عمومی ما با تابلوهای مواجه هستیم، اما این تابلوها بیشتر کارکرد ماشینی داره تا تابلوهایی که خلق یک اثر هنری توسط یک هنرمند باشه.
اصطلاحاً میگیم بازاریه،
حالا به تعبیری. و ما اگر بخوایم نسبت خاصی رو بین یک هنر با یک هنر دیگه اگه بخوایم برای ذهن مخاطب تقریب بدیم، مثل این میمونه که ما یک فرش دستباف ایرانی رو در حقیقت ابتیا میکنیم، تهیه میکنیم و از زیبایی های اون لذت میبریم، از تفاوت ها و تمایزات اون با یک فرش ماشینی در حقیقت لذت میبریم و اون رو به اون یک اثر هنری قلمداد میکنیم. همون نگاه به نظر میرسه که ما در تابلوهای عکاسی، در تابلوهای نقاشی و تابلوهایی که احیانا قلمزنی آثار حجمی میتونیم همین نگاه رو هم داشته باشیم، کمون که در آثار حجمی هم ما بعضا با آثار وارداتی مواجه هستیم که هیچ هویتی رو برای ما به ارمغان نداره.
دقیقا همینطوره. شما به چند نکته قشنگ اشاره کردین، از جمله همین. ببینید، شخص شما یا دیگری زمانی که میان یک اثر هنری رو میخرین، بی دلیل نیست که قیمتش به ظاهر گران هست. اولا این نتیجه یک زندگی طولانی مدت، تجربه طولانی مدت هنرمنده که حالا تجلی پیدا کرده در 10 تا اثر هنری، 20 تا 30 تا 50 تا هرچی، برایند و نتیجه یک عمر فعالیت هنری ایشمه. زمانی هم که فروش بشه، این هنرمند یه شبه پولدار نمیشه، ولی اون که تمام کاراش فروش بشه، این عشق و علاقه که به این فرهیختگی و هنر داشته باعث شده دنبال کنه. اما از طرفی یکی از علتهایی که این اثر اگر هم گران هست، این هست که این یک نسخه است. اگر کار چاپ عکاسیه، چاپ دستیه، میمیسه که آقا این یک نسخه از 7 نسخه است، 5 نسخه است، این تکثیر نشده، تعداد زیاد نیست،
منحصر به فرد.
بله، منحصر به فرد و کار چاپ نیست که بگیم 1000 تا 10000 تا چاپ شده و اون کیفیت اثر از نظر تعداد محدود به 5 تا 10 تا 20 تا نهایتاً هست
و ارزش هنری علاوه بر اینکه به هنرمند مربوط خواهد شد، وقتی در اختیار مخاطبش قرار میگیره، این ارزش هنری به ودیعت گذاشته میشه در اختیار اون کسی که این اثر هنری رو در اختیار گرفته.
من خاطرم از چند سال پیش نمونه تصویری از سکه‌های اشکانیان یا پارت‌ها رو بردم قسمت پول و سکه موزه ملی ایران.
بله.
یا موزه ایران باستان سابق که حالا بخش اسلامی هم اضافه شد، شد موزه ملی ایران. بردم بخش سکه و خواستم ارزیابی کنن. خانومی که اونجا بودن، حالا از همدانشگاهیان بنده بودن، مربوط به 30 سال پیش، گفتن آقا جان این سکه های دوره اشکانیان زیاد هستن و خب ما احتیاج نیست و اون کسی که این سکه رو داره نزد خودش یادگاری نگه داره، اشکال نداره. منظورم اینه که تعداد خیلی مهمه. همینطور که شما فرمودین، الان یک اثر هنری وقتی که محدود به یه دونه 10 تا 5 تا، خب اون کسی که این اثر رو داره قطعا این اثر خاصی رو داره، تولید سریال نبوده، تعداد زیادی نیستش که بگیم همه دارن در اختیار دارن و احتیاج نیست. توجه میکنید؟ اینی که به نظر من
و همونطور که شما اشاره کردید، مثل یک میراث میتواند برای اون ماندگار بماند.
دقیقا میراث فرهنگی ملموس هم است اتفاقا. برده. مثل جشن نوروز ما ایرانیان که میراث فرهنگی ناملموسه، یا افسانه ها که سینه به سینه نقش شده، یا موسیقی سنتی، یا چهارشنبه سوری، اینا ناملموسه، اما بنای تاریخی یا آثار اشیا اینا ملموسه، یعنی قابل لمس کردن هست و موجود میتونن داشته باشن. به گمانم حتی از دید بازاری هم و اقتصاد هم اگر ابتیا کنندگان یا تهیه کنندگان بخوان آثار هنری رو بگیرن، به گمان من برندن. و فراتر از اون سکه بار آزادی یا پولی که سرمایه گذاری میکنن، میخوان دلار بگیرن، نمیدونم پوند بگیرن، یورو بگیرن، نمیدونم ملک بخرن، زمین بخرن که این ارزش افزوده داره، خب دقیقا این آثار هنری هم همینه. این چیزی که حالا تو این سن من که 54 سالمه جایی نشنیدم و کسی نگفته، لااقل عمومیش نکردن. من فکر میکنم همین یه قلم کافی باشه که رونق بگیره بازار هنر.
خیلی متشکرم جناب آقای ابری برای این بخش از گفتگو که ما به رابطه و اثرات متقابل بین عرضه و تقاضا در آثار هنری تجسمی پرداختیم. نکاتی که شما مطرح فرمودید، امیدواریم که مورد استفاده مخاطبان ارجمند اقتصاد حوالی فرهنگ قرار گرفته باشه. شنونده ارجمند ما هم میتونه از طریق سامانه 3036-37 نقطه نظرش رو در ارتباط با مطالب شما برای ما ارسال بکنه. بخش بعدی گفتگوی من با جناب آقای ابری، هنرمند و مدرس دانشگاه رو تا لحظات دیگر خواهید شنید. همچنان با ما همراه باشید در اقتصاد حوالی فرهنگ.
آهیختگان، سپاس که همچنان با ما همراهید در اقتصاد حوالی فرهنگ. گفتگوی آقای ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر، با هنرمندی که امشب مهمان ما هستند در مجال دیگر ادامه خواهد داشت. اما در این مجال باز هم شما رو دعوت می کنم همراه بشید با خانم شیما شکوه و گفتگوی ایشون رو با یکی دیگر از هنرمندان جوان کشورمون بشنوید. گفته های این هنرمند جوان هم در خصوص وضعیت عرضه و تقاضای آثار تجسمی شنیدنی. لطفاً همراهیشون کنید.
شنوندگان فرهیخته اقتصاد حوالی فرهنگ، در حضور آقای عنایت صحرایی هستم، هنرمندی که سابقه فعالیت 10 ساله رو در عرصه هنرهای تجسمی دارن. آقای صحرایی وقتتون بخیر و ممنون از وقتی که در اختیار ما و شنوندگان برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ اختصاص دادید.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما و شنونده های محترمتون و هم در خدمت.
خواهش میکنم برای ما بفرمایید توی این 10 ساله فعالیتتون در حوزه هنرهای تجسمی چه فراز و نشیب هایی رو داشتید آقای صحرایی؟
فراز و نشیب که زیاد هست، علی خصوص من بخوام راجع به توزیع خودم و توی مملکت خودم بخوام توضیح بدم، میشه گفت که فعالیت فرهنگی هنری کردن توی هر جامعه ای به نظرم اولویت دست چندم هر مملکتی میشه. بعد از خوراک، پوشاک، مسکن میرسیم به مقوله فرهنگی هنری که شاید به همین واسطه توی جامعه ما یه ذره اقبال کمتری شاید باش مواجهه به واسطه مشکلاتی که توی زمینه‌های دیگه هست و این مختص مجسمه‌سازی نیست، به نظرم توی همه رشته‌ها و زمینه‌ها هست، منتها حالا یه سری رشته‌ها کمتر بیشتر، چون میشه گفت در واقع امرار معاش توی این زمینه علی خصوص رشته‌های تجسمی یک مقدار سخت هستش.
چه سختی‌هایی رو دارید مثلا توی حوزه عرضه یا آثارتون فروشش چه چالش‌ها و مشکلاتی رو دارید؟
هم توی عرضه آثار هست هم توی فروشش هست.
چه مشکلاتی رو داریم؟
ما توی حوزه اقتصاد فعالیت هنری این سه جنبه رو داریم، یکیش خود هنرمنده واسطه یه فعالیت هنری کردن، یک بخشش مخاطب هنره و یه بخشش نهادهای دولتی هست. بخش اول که هنرمنده، خب اونایی که میتونه با پایبندی به استانداردهای خودش، به استانداردهای فعالیت حرفه‌ای خودش بتونه پایبند باشه، میتونه در واقع کارشو پیش ببره. منتها مشکلاتی که هست علل خصوص توی بخش مخاطب در واقع اثر هنری، سواد مواجهه با اثر هنری و در واقع جامعه سواد ضعیفی داریم و به تبع مخاطب در مقابل اثر هنری، یعنی بخش اقتصادیشو بخوام بگم، یا با اثر هنری درست مواجه نمیشه یا اگه هم مواجه بشه قدرت تشخیص اثر هنری و در واقع ما عوام که چیز ندارن، یعنی قدرت خرید اثر هنری به اون صورت ندارن، اونایی هم که دارن در واقع شناخت و سواد خرید اثر هنری ندارن و به تبع اقتصاد جای درستی فعالیت نمی کنه و کارکردش به نظرم کارکرد درستی نیست.
الان آقای صحرایی، تعامل شما با مدیران گالری ها به چه صورته؟ وضعیت عرضه شما در گالری ها توسط اینا به چه صورته؟ چه وضعیتی رو داره؟
در واقع گالری ها چون یه نهادهای اقتصادی هن در واقع، منتها اساس پایداریشون بر گردش اقتصادشونه و اونم ترجیح میدن به نظرم که با آرتیستای وارد مشارکت بشن که در واقع تا یه حدی ثابت شده هستن، مثلا دانشجویی که تازه دانشگاه فارغ التحصیل میشه و هیچ پشتوانه هنری یا اقتصادی نداره، وقتی وارد بازار میشه در واقع چون بازخوردی نداره، تقریبا بگم که اکثرا بیش از 90%شون از این حوزه کنار میرن به واسطه عدم تمکن مالی که نیازمند استمرار فعالیت هنریه. گالری ها اونا ترجیح میدن که ریسک کمتری بکنن و در واقع با آرتیستی وارد معامله بشن که بتونن بازخورد مناسب رو داشته باشن نسبت به فعالیتش.
شما چه خواست و مطالبه‌ای دارید از مدیران گالری‌ها برای اینکه هم در واقع تاثیرگذار باشن در رونق فروش آثار شما، هم بتونید راحت‌تر باشون تعامل داشته باشید؟ چه خواست و مطالبه‌ای ازشون دارید؟
این فقط گالری‌ها نیستن که نقش تعیین کننده دارن، یه بخشش خود هنرمندان، بخشش گالری‌ها و بخشش نهادهای دولتی هم.
الان من می‌خوام بیشتر به تعاملی که شما با گالری‌دارها دارین بپردازیم. می‌خوام ببینم شما الان چه خواست و مطالبه‌ای ازشون دارین برای اینکه بتونید راحت‌تر باشون تعامل داشته باشین و کمکتون کنن که آثارتون به فروش برسه.
خواسته
شما تعامل داشتین در طول این سالها با گالری دارها؟
بله بله، من فعالیت میکنم با گالری ها. گالری ها محل عرضه آثار هنرمندای نوظهوره و به نظرم حالا توی این حوزه فعالیت گالری ها این کار کرد عوض شده، یعنی تو هنرمنده نوظهوری به ندرت میبینی که بتونه راحت فعالیتش با گالری شروع کنه ادامه بده، مگر اینکه پشت بانه داشته باشه که جای رابطه ضابطه نباشه یا بالعکس. ولی متاسفانه میگم من به شخص خودم خیلی توقعی ندارم، چون یا باید مطابق خواست گالری اثرمو تولید کنم یا جایگاهی ندارم در واقع.
خیلی ممنونم از وقتی که به ما اختصاص دادید آقای صحرایی. در پایان اگر نکته‌ای هست که فکر میکنید بعد من از شما میپرسیدم و نپرسیدم بفرمایید.
خواهش میکنم. مرسی از شما که وقت گذاشتین و منو دعوت کردین به گفتگو. ممنونم.
فرهیختگان با شما همراه هستیم. پیرامون ما در محل ضبط برنامه آثار متعدد حجمی و تابلوهای بسیار زیبای نقاشی و عکاسی و آثار متعددی از هنرهای تجسمی در حال ارائه و نمایش هست. مهمان برنامه امشب ما جناب آقای محمد هادی عبری هستند، مدرس و هنرمند کشورمون که بیش از 30 سال در حوزه های متنوع هنری سابقه فعالیت دارند و با ایشون در ارتباط با رابطه عرضه و تقاضا و تأثیر اون بر اقتصاد هنرهای تجسمی گفتگو می کنیم. آقای عبری، شما مستحضرید که یکی از جنبه‌های عرضه آثار هنرهای تجسمی حراجی‌ها هستند. یعنی بعد از اینکه ما در مورد گالری‌ها صحبت کردیم، نکاتی رو شما در بخش‌های قبلی گفتگو اشاره فرمودید، به موضوع حراجی‌ها می‌رسیم. البته تعبیر حراجی‌ها شاید برای برخی از اهالی هنر و هنرمندان ما چندان مقبول و پسندیده نباشه، چرا که ذهنیت اونها به موضوع به جنبه‌های دیگه‌ای از حراج برمی‌گرده. اما به هر حال یک تعبیر ریشه‌داری است که دهه‌های متعدد سابقه تاریخی داره و ما به قرن 19 هم در این حوزه‌ها حتی می‌رسیم. به هر حال صرف نظر از این نزاعات واژگانی در ارتباط با عنوان حراجی‌ها، به هر حال یکی از محل‌های بسیار جدی و حائز اهمیت از حیث نوع آثار ارائه شده و همچنین میزان گردش مالی و هزینه‌ها و درآمدهایی که در این فضا شکل پیدا می‌کنه مواجه هستیم، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه خارجی. تقریبا دو سه نمونه متعدد هم در کشور ما خوشبختانه در سال‌های اخیر شکل گرفته که می‌تونیم به اونها هم بپردازیم. در این خصوص شما به عنوان یکی از مبادی عرضه چه دیدگاه و نگاهی دارید؟
به گمان من برای حراجی ها در کشور طبیعی است که آثار غربال میشن و تعدادی از انبوه آثار را پیدا میکنن به حراجی ها. به همین منظور خب طبیعیه که اینقدر آثاری که ارائه میشه و عرضه میشه همشون را پیدا نکنن به حراجی ها. و در حراجی هم چندین عامل مؤثر هست. یکی نام هنرمند هست که اصطلاحاً برند باشه نباشه و تجربه و الاخر. اما من نمیدونم دقیقا شما آیا
سوال من ناظر بر این موضوعه که به حال یکی از مبادی جدی عرضه آثار هنری و مواجهه با تقاضاهای بسیار حائز اهمیت حراجی ها هستند.
بله.
و به نظر شما چه نقشی دارن در این تقاضایی که میتونن برای عرضه آثار و هنری داشته باشن، هم در عرصه داخلی و هم در عرصه بین‌المللی؟
خب اگر اینا اکتیوتر و فعالتر عمل کنن و به شیوه‌های درست فارغ از باند و باند بازی و انصاف رعایت کنن، خب میتونن آثار و معرف باشن برای هر جای بیرون از کشور یا کشور خارجی. به تبع از این و از قبل این انگیزه‌ای مضاعف برای هنرمندان ایجاد میشه. رقابت ها همچنان که زیاد هست در تمام عرصه از جمله هنر باز هم زیادتر میشه و هنرمندان آثار بهتری رو ارائه میدن. اما به گمان من این حراجی ها لازم هست اما کافی نیست. در سال تعداد کمی از این حراجی ها همونطور که گفتم اگر ارائه میشه آثار هنری قربار میشه، یه تعداد محدودی را پیدا میکنه. اما تکلیف این همه هنرمند و این همه آثاری که ارائه میشه چیه؟ ترجمه کنیم. بنابراین من فکر میکنم متناسب با عرضه نیست.
به نظرتون میرسه بازار هنر میتونه اینجا نقش آفرینی بکنه و بخشی از این خلأ رو پر بکنه؟
بله قطعا در این زمینه احتیاج هست. سازمان هایی که در این زمینه فعالیت میکنن از جمله ارشاد اسلامی یا مرکز توسعه هنر تجسمی بیان شناسایی کنن، بعضی کشورها رو نمایشگاه های گروهی بذارن و در کنار اینها و در مراتب دیگر حراجی رو برگزار کنن، کار راه پیدا کنه و از قبل این خب شور و نشاط بیشتری در هنرمندان به وجود بیاد که کارها هم بهتر ارائه بشه.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای عبری در برنامه امشب به خاطر نکات خوبی که مطرح فرمودید. کلام پایانی شما رو در برنامه اقتصاد حوادی فرهنگ میشنویم.
زنده باشین. من یه جورایی بدم نمیاد که مردم بیشتر با سبکای مختلف هنری آشنا بشن، کما اینکه یکی از درسایی که من تو دانشگاه میدم سبکای هنری جهان هست. دانشجویان هنر اینها با 7-8 سبک هنری آشنایی دارن، مثل کلاسیسیسم، ناتورالیسم، رئالیسم، سورئالیسم، اکسپرسیونیسم، امپرسیونیسم. اما واقعیت اینه که سبکای هنری جهان بیش از این حرف هست. چیزی حدود 200 سبک هنری داریم ما. چه اشکالی داره هموطنان عزیز من ایرانیانی که مدعی هستیم، مدعی فرهنگ هستیم، تمدن هستیم، چرا نباید 200 سبک هنری رو لاقل آشنا باشیم، دست کم آشنا باشیم، بدونیم، بشناسیم؟ الان مارسل دوشان آمریکایی مبدع 4-5 سبک هنری هست، یکیش آماده یا ریدی میت هست. چند درصد از مردم این سبک رو میشناسن؟ آیا هنری ها فارغ التحصیلان استادان هنر الزامن همشون میدونن؟ یه سبک داریم آبجت ترو و یا یافت شده‌ها، بازم مبدعش همین مارسل دوشان آمریکایی هست، یا هپنینگ، نمیدونم پرفورمنس و الاخر. اما این یه برای قضیه است که شناخت پیدا کنن راجع به آثار هنری، حتی اگر شده کتابایی در این زمینه مطالعه کنن یا در اینترنت سرچ کنن به فارسی سبکای هنری، خب روزی شبیه 4-5 دقیقه وقت بذارن در این زمینه مطالعه کنن.
خیلی متشکرم، محبت فرمودید و امیدوارم که انشالله با نکاتی که شما در برنامه امشب مطرح کردید ضمن اینکه فتح بابی باشه برای اینکه توجه عمومی ما برای این نکات و مطالب بیشتر بشه، زمینه آشنایی ما رو با هنرهای تجسمی و تأثیر و رابطه عرضه و تقاضا بر اقتصاد هنر تجسمی بیشتر بکنه.
مرسی، سپاسگزارم.
سلامت باشید. شنوندگان ارجمند اقتصاد حوالی فرهنگ، از شما هم بسیار سپاسگزارم که با ما همراه بودید در برنامه اقتصاد حوالی فرهنگ و با مهمان برنامه امشب جناب آقای محمد هادی عبری، مدرس دانشگاه و هنرمند ارجمند در رشته‌های متنوع و مختلف هنری از جمله عکاسی که اشاره فرمودند، نقاشی و هنرهای نمایشی و همینطور قلمزنی در خدمتشون بودیم و گفتگوهامون رو در خصوص رابطه عرضه و تقاضا بر اقتصاد هنری تجسمی دنبال کردیم. نقطه نظرات شما هم از طریق سامانه 3036-37 اگر به ما برسه بسیار خرسند خواهیم شد. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
فرهنگ. فرهیختگان، سپاس که در نشست امشب اقتصاد حوالی فرهنگ ما رو همراهی کردید و گفتگوی آقای حمیدرضا ولیان، پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر رو با هنرمند با تجربه‌ای که امشب مهمان ما بودند شنیدید و همچنین گفتگویی که همکارم خانم شیما شکوه داشتند با هنرمندان جوان کشورمون. بر اساس آنچه در برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ مطرح شد، تعادل مناسبی بین تولید آثار هنری در حوزه هنرهای تجسمی با تقاضای موجود در بازار وجود نداره. بخشی از این مسئله ناشی از نبود فرصت‌های عرضه و ارائه آثار هنرهای تجسمیه. با وجود تلاش‌های نسبی که صورت گرفته، هنوز هم عرضه آثار تجسمی هم از نظر کیفی و هم از جهت کمی با نیاز حقیقی بازار فاصله چشمگیری داره، چرا که با توجه به جمعیت قریب به 80 میلیونی کشور ما، میشه ادعا کرد یکی از بزرگترین بازارهای هنرهای تجسمی ایران عزیزمونه. وجود آثار تجسمی وارداتی و فروش اونها در کشور که به صورت رسمی و یا قاچاق در بازارهای مختلف عرضه میشن، نشان از اقبال مخاطبان به این گونه آثار هنری در کشورمونه. علاوه بر ظرفیت بالقوه موجود در کشور و امکان افزایش تقاضا و به تبع اون افزایش عرضه با عنایت به موقعیت جغرافیایی، دسترسی ارتباطی و ظرفیت‌های گردشگری، ایران عزیزمون میتونه به یکی از مهمترین بازارهای منطقه برای عرضه آثار تجسمی هنرمندان ایرانی تبدیل بشه. دستیابی به این هدف ارزشمند به شرط برنامه‌ریزی میان مدت و بلند مدت دور از انتظار نیست و برخی از اقدامات موفق صورت گرفته هم نوید بخش اینه که اگر عزم و اراده جمعی هنرمندان و مسئولان هنرهای تجسمی به میدان کار بیاد، این مهم به زودی تحقق پیدا میکنه. امید که بحث‌های مطرح شده در برنامه امشب اقتصاد حوالی فرهنگ دریچه‌ای به سوی تحقق این هدف باشه. فرهیختگان، سپاس که در این شامگاه هم دعوت من رو پذیرا شدید و در شب نشینی فرهنگی امشب ما حوالی بازار هنرهای تجسمی همراهمون بودید. در شب‌های آتی هم به اقتصاد حوزه‌های دیگر فرهنگی و هنری خواهیم پرداخت. اگر به این مباحث علاقمندید، شما رو دعوت می‌کنم هر شب رأس ساعت 22 به جمعمون بیاین همین حوالی. تا فرصت همراهی دیگر، شما رو به خدای بزرگ سپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
رادیو اقتصاد، آینه غیرت ایرانی برای ساختن فردایی بهتر. غیرت ایرانی برای گسترش صادرات غیر نفتی و گذر از اقتصاد تک محصولی. رادیو اقتصاد، موج اف ام، ردیف 98.
روح سحر در جان ما جاری است.
رادیو اقتصاد،
این روشنی پاداش بیداری. صبح امید و فرصت پرواز.
اقتصاد.
این آسمان سرشار زیبایی، این آسمان سرشار زیبایی، سرشار زیبایی.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس، شیر سالم به علاوه قهوه.